بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحثمون رسید مؤمنا به آنتی اسیدها خوندیم، اینا رو آندروژن ها خوندیم، آندوسکوپی خوندیم، آنژین صدری اینا رو نخوندیم. پس آنتی اسیدها رو خوندیم، آمینو اسیدها رو خوندیم. بله بله. حالا آنتی اسیدها، بسم الله الرحمن الرحیم. آنتی اسیدها داروهایی هستند که برای مقابله با ازدیاد اسید معده به کار می روند و اسید معده را خنثا می کنند. در داروهای شیمیایی به صورتهای مختلف و انواع گوناگونی یافت می شود. یک، قرص. دو، کپسول. سه، شربت. چهار، پودر. پنج، آمپول. ساده ترین آنتی اسید بیکربنات سدیم، تو پرانتز جوش شیرین پرانتز ببند، می باشد. زیایی گوید می خواهید اسید معده را خنسا کنید و حال اینکه خود جوش شیرین ناراحتی معده به نوع زخم معده می آورد. بیاین سر خط. یا مثلا شربت هیدروکسید منیزیم، یا تو پرانتز به اصطلاح مردم شیر منیزی پرانتز ببن، که از داروهای شیمیایی یک آنتی اسید خوب می باشد. حتی موجب رفع یبوست و ایجاد اسهال می کند. نقطه بزنیم. یکی دیگر از آنتی اسیدها شربت یا قرص آلومینیوم جی می باشد، یعنی MGS مساوی است با دیجل یا ماجل، که این دارو برعکس داروی قبلی است، یعنی اگر معده مریض و روده هایش حالت شلی و رقت و اسهال دارد، مصرف این دارو یبوست می آورد. زیایی گوید البته اگر هر دو دارو و یا یکی از آنها به صورت مداوم مصرف شود، مصرف بدن انسان عادت دارویی پیدا می کند. و ضریب مسمومیت ناشی از مصرف دارو در بدن بالا می رود. یعنی سرخط داروهایی همچون شیمیایی داروهایی همچون سایمتیدین، رانیتیدین و فاموتیدین که به صورت قرص و آمپول هستند، با مهار کردن تولید اسید معده از تولید بیش از حد اسید در معده جلوگیری می کنند. داروی شیمیایی جدیدی آمده به نام امپرازول واوش نخ که به طور کامل از ترشح اسید معده جلوگیری می کند و در زمینه داروهای آنتی اسید به عنوان انقلابی در داروهای آنتی اسید به حساب می آید. زیایی گوید زنان حامله که ویار شدید دارند از 2 ماهگی تا 4 ماهگی و بعضی ها تا 5-6 ماهگی و همچنین کسانی که تخمه، پوده و یا ترشا دارند و همچنین کسانی که اسید معده به نوع زیادی و اضافی دارند و همچنین کسانی که ریفلاکس یا برگشت اسید معده به مری با محتویات معده یا بدون محتویات دارند، می توانیم از طب درمانی به نوع طب المعصومین و به نوع طب سنتی و به نوع میوه درمانی استفاده کنیم. 1. خوردن سیب درختی با پیوره، یعنی توفالش، با پیوره با توفالش بعد از هر غذا. پوستش کسی نقرس داره، کسی که شکمش شل کار میکنه یا اسهال صفراویه با توفالش میخوره، کسی که یبوست داره خب اما اسید معده اضافی داره یا ریفلاکس داره ولی یبوست هم داره، آبش بگیره یه استکان آب سیب تازه. بحث باب و تفاح در بحار در وسایل شیعه جلد 17 و کتابای دیگه شیعه که هست، مستدرک جامع احادیث شیعه نگاه کن. پس خوردن تفاح برای همین هایی که گفتم، کسایی که یبوست دارن، بله کسی که نفخ شکم هم داره تفالش نخوره چون نفاخه. این خواسته ما الان بحثا گم نکنید، ازدیاد اسید معده است. دارم فواید رو میگم، زیاد فواید سید اینه که مربوط به مباحثمونه. یکی دیگه مؤمنا که تو طب گیاهیه که گفتم طب سنتی، کسی که گفتم ویار شدید باشه از خانوما یا خیلی ریفلاکس اسید معده زیاد، خود اسید میاد بالا تو مری، دریچه ورودی معده شل شده یا با محتویات یا بی محتویات، اینجا از این قوی تر سیب زمینیه. حالا اگر بدش میاد یا اینکه غذا خورده سیر شده یا اینکه حال جویدن نداره به هر بدبختی، یا اینکه وقت نداره، اینجا سیب زمینی رو رنده میکنه، سیب زمینی خام رنده میکنه، یه قاشق آب سیب زمینی خام میخوره، یه قاشق پلو خوری، بلا فاصله ویار شدید قطع میشه، بلا فاصله اسید معده رو خونسا میکنه. خب معلومه مؤمنا، بله پوست روش میکنه، بر همین مغز سیب زمینی رو میتراشه یا آبش میگیره، یه قاشق پلو خوری خام. اگر وقتش حوصله داشت یا این بدمزگی خوشش نمیومد چون خیلی بیمزه است، حالا یک دونه سیب زمینی متوسط آبپز، یک دونه سیب زمینی متوسط آبپز نمک بزنه بخوره. کسایی که معده استرسی دارن، این آنتی اسیدا به دردشون نمیخوره، برای معده استرسی باید نمک خورد، یه مختصر نمک میخوره یا معده استرسیت خوب میشه، و بعد باید ریزه خاری کرد، کم کم از مایعات بخوری، مایعات مقوی. یه سری شیلنگای خارجی آمریکایی هم از قیمتای سر 80,000 تومان، انشالله سر جای خودش که بحث یبوست اینها رو کردم یه چیزایی توضیح میده. خب پس این دومیش هم مؤمنا چی شد؟ بحث سیب زمینی آبپز یا آب سیب زمینی به صورت خام اسید معده رو خونسا میکنه. مطلب سوم، کسایی که علاوه بر اسید معده، انشاءالله بعد بحثش مفصل میکنم، حالا به عنوان آنتی اسید گیاهی دارم میکنم، به نوع داروهای گیاهی، العلاج بالاعشاب، درمان با داروهای گیاهی، کسی علاوه بر اسید معده، ولی وقتی دستشوی بزرگ میره تو توالت، دستشوی بزرگش قهوه‌ای پررنگ، قهوه‌ای پررنگ یا سیاه قیری رنگ، از این معلوم میشه زخم اثنی‌عشر و زخم معده داره. اینجا چیکار میکنیم؟ بعد از غذا یه سیب زمینی میخوره آب پز، یا آبش یه قاشق پلو خوری، نبود یه دونه سیب درختی، 20 دقیقه که از این گذشت، بعد یه قاشق مملایی شیرین بیان، یه قاشق چای خوری، در بعضی ها که شدیده یه قاشق مربا خوری، مملایی شیرین بیان، بخواد کارخونهش بخره تو بسا میفروشن، کارخونهش داروخونه شیرینوش، شیرینوش، اینم در درمان زخم معده و اثنی عشر و اسید اضافه معده بسیار مفیده. آفرین آفرین، میشه دوتا، میشه کلن دو بار در 24 ساعت، چون زیاد خوردنش مسمومیت میاره ها. شیرین بیان نباید زیاد بخوریم، مسموم میشه، مثل اسپنده، مثل پوست خربوزه است، اینا مسمومیت میاره، باید کم بخوریم. بله مدل های مختلف هست، پودرش هم هست، حالت لزجی هم هست، خمیرمان، مملایی، مملایی، بله مشهدی و بیرجندی ها میکن، یکم بلا تشبیه، بلا تشبیه شبیه تریاک مونه، بله نرمش تیکه میکنه ازش میخونه، بله بله، وقت باید مشابه های گازدارو و اسانس های شیمیایی نخورم. سیزن یه دونه متوسط، یا آبش بله، نه بعد هر غذا یه دونه آب پز متوسط، یا اینکه یه قاشق پلو خوری آبش، آب خود خام ها. اینم مؤمنا تمام شد. بله؟ همین نوشابه آب بده، اگر خودت بسه خواهد شربت طبیعی درست کنی. بازم کارخونه اسانس میزنه، مگر خودت پیاله ماستو سه لیوان دوغ کنی. اگر نه کارخونه ای بخوای بخری همه اسانس میزنن، اسانس عوارض داره، یکیش هم ازدیاد اسید معده است. برعکس او چیه مؤمنا؟ که ضد اسیده. حتی بیماری پرفشاری خون رو خوب میگه، مثل نخود. حالا ان شاء الله سر جاش میگم. خب اینا هم اینا چرا؟ اینا ترکیب از ایناست به اضافه. ترکیب از ایناست به اضافه. به شما عرض شود که مباحثه ما در رابطه با امام صادق علیه السلام در بحث‌های تفسیری و تربیتی و تهذیب نفس و اخلاق عملی و حکمت عملی و عرفان عملی، اینا رو همه رو با هم میچلونم. یه آب میوه چند مدل میخوام واسه بگم، اینجوری الان میگم. اون مطلبی هم که مال شیلنگ و اینها بود میخوای اونم بنویسیم، بنویسیم. یک کسی وسط صحبت کرد، بعد گفتم که اگر گاهی میشه طرف یبوستش شدید، هر چند روز میره دشتی و یبوست مزمن، معدش هم استرسیه، هر چی بخوره برمیگردونه، اینا مگر هی برن سرم غذایی بزن؟ سرطان معده نداره، زخم معده و زخم اثنی‌عشر هم نداره، حالت تهوع و استفراغش هم ناشی از مسمومیت نیست یا بعضی آلرژی های خاص، نه، معدهش استرسیه، به خاطر تشدید فشار روانی معده چیزی رو قبول نمی کنه. حالا با یه شیلنگای خاصی و آمپولای خاصی از کنار بدن مؤمنا وصل میکنیم به روده، به روده کوچک، بعد با آمپولای خاصی این مایه های غذایی رو میریزیم جا تا یه مدت 20-25 روز. بعد از اون به مریض میگیم کم کم مایعات بخوره، کم کم، خیلی کم، با نی کم کم، هر لیوان لف میده یکی دو ساعت که کم کم معده عادت کنه. حالا همین رو میخوام واسهتون توضیح بدم که کسی به این سوال کرد، بعدم اون بحثای اخلاقی انشاءالله یاد داشت بفرمایید. اینا رو هم با مدرک واسهتون بگم. کسانی که زیاد ترشا، پوده، تخمه می کنند و دل آشوب دارند، مختصری اول و آخر غذا نمک بخورن و در بین. علیکم السلام، خوش آمد. شما اون روزی که از مکه اومدی حاجی من مریض بودم، ولی به بچه‌م نمیخواستم بگم مریضم که ناراحت بشه، گفتم هر کی دم در هست هدیه شی بگیر. بعد من هدیه رو گرفتم، استفاده هم کردم حتی تو نماز، بفهم اینجا. بعد دیگه از اون وقت تا حالا نیدمه که همین جمله رو به شما بگم. حالا شما خوبه؟ آقازاده خوبه؟ سلام. به شما عرض شود که پس کسی که ترشا میکنه، پوده میکنه، تخمه میکنه یا دلاشوبه، اول آخر غذا مختصری نمک بخوره. و هر وقتم بین روز یا شب این حالت پیش اومد، بسیار درد شدید و همه سیستم گوارشش تقریبا به هم میریزه، یه مختصر نمک بخوره تو دهن نگه داره بخوره، خوب میشه. حالا مباحثه بعدی، بیا سر خط. کسانی که معده استرسی دارن که هر چه میخورد و یا میآشامد بر میگرداند، با شیلنگ های خاص مانند شیلنگ آمریکایی قیمت 180 هزار تومان، لوله درازی هم داره، با جراحی خاصی که متخصص و جراح معده و دستگاه گوارش انجام میده و تعبیه میکنه و کنار بدنم هست و اون نوک شیلنگ که گفتم بلنده اون داخل روده قرار میگیره. بعد حالا این مریض نمیتونه بخوره بیاشامه، چیکار میکنیم؟ با سرنگ های خاصی به نام گاواژ مایعات غذایی مفید رو از طریق همین شیلنگ وارد بدن میکنیم. خب معلومشون مؤمنات چی گفتن؟ دیگه از راه مری و حلق و اینا نیست یا معده، از این شیلنگ خاص که با جراحی متخصص و جراح دستگاه گوارش گوشته از همین جا وارد میکنیم که از جدار روده کوچک جذب دستگاه گردش خون بشه. این حالت قضا دادن به مریض 3 الی 4 ماه طول می کشد ولی قبل از اینکه این شیلنگ برداشته شود به عنوان ریز مغزی از 20 یا 25 روز بعد از عمل جراحی یواش یواش مایعات غذایی مفید مریض از راه دهان بخوره. ولی اون سرنگ گاواژ رو که مایعات غذایی دیم دادیم اون تا 3 الی 4 ماه ادامه داره، ولی از باب این که غذا به صورت متعارف بخوره اینم از 20 تا 25 روز بعد ریزخاری مایع غذایی به مریض میدیم کم کم ها. این آخرین جراحی های پیشرفته است با تکنیک های خاص در دستگاه گوارش. حتی در اصول طب داخلی هاریسون جلد 1 و یا جراحی کارنت مبحث تکنیک های جراحی دستگاه گوارش. از دکترای جدید در مشهد مقدس خدمت شما بگم، مثل دکتر سعادت نیا متخصص و جراح دستگاه گوارش، پیرمرد با تجربه، سر کله سفید. اکثر این دکترای مشهد در دستگاه گوارش شاگرد اینم. پس دکتر سعادت نیا 4 راه دکترا طبقه فوقانی، 4 راه دکترا طبقه فوقانی، 4 راه دکترا مشهد خیابون دانشگاه، 4 راه دکترا طبقه فوقانی، معروف اونجا تابلوهاش نیاخه. دکتر مختاری فر انشالله همیشه با عافیت و امنیت باشین، خودتون زن بچه هاتون. من اینه میگم و اگر یه محب به اهل بیتی بهت رجوع کرد بهتر، اینا رو وسط گفتم که گیج نشید کجا برید. دکتر مختاری فر قبلی هم فوق تخصص بود، این یکی هم فوق تخصص گوارش بلوار مدرس. اون قبلی هم که دکتر سعادت نیا بود 4 راه دکترا بود طبقه فوقانی پوشاک برک، یه پوشاک برک اونجا هست طبقه فوقانیش. بله مختاری فرم فوق تخصص گوارش بلوار مدرس. دو تا دیگه دکتر هستن، یکی کاکل پسره، یه مرد جوونه تازه از انگلیس اومده خیلی وارده، یکی دیگه هم یک دکتر جوونه اما با خانومه، حضرت خانومه. حالا آقای دکتر سیما تو پرانتز بنویس از انگلیس اومده جوانه، پرانتز ببن که اشتباه نگیری با یه سیمای دیگه اشتباه نگیری. دیگری خانوم دکتر گنجی، خانوم تو، دختر تو، عروس تو، کسایی که بخوای ببری، اینم متخصص. اینا فوق تخصص‌های دستگاه گوارشن. این خانوم دکترم هم متدینه، هم خوبه، هم جوان. حالا مادر جانت، مادر بزرگ، اینا بخوای ببری، خود آدمای پیر حوصله ندارن. اما یه دکتر جوان و خوش اخلاق باشه، مادر و مادر بزرگ که هم مطب بیاد بیرون با خوشحالی میاد. چون میبینه هم تیپشه، متدینه، هم کارش خوب بلده، تصادف فهمونی، هم خوش اخلاقه. فوق تخصص گوارشان، تصادف فهمونی، مؤمنه خواه. اینم مال اینها. این دوتایی که اسپردم مطب شخصی ندارن. مطبشون بیمارستان امام رضا علیه السلام، قسمت دستگاه گوارش. ساختمونا با هم فرق میکنه، ساختمون مربوط به دستگاه گوارش. اینم سوالی که یه آقایی کرد، بودم جواب بدم، معده استرسی. اما مباحثمون که مؤمنا در رابطه‌ای بود که اول یه ذره تذکر دادم، اگر کسی سوال کنه که امام صادق علیه السلام در رابطه با تفسیر قرآن چه بیاناتی دارن، میگیم فرمایشات امام صادق علیه السلام در تفسیر قرآن در 6 محوره. 1. تفسیر قرآن به قرآن، پرانتز باز، مانند دفع شبهات مذاهب ساختگی، که امام صادق علیه السلام از راه تفسیر قرآن به قرآن دفع شبهات میکنه. سید جلیل القدر، سید مرتضی که برادر سید رضی صاحب نهج البلاغه هست، سید مرتضی در امالی سید، ببین ما امالی 3 داریم، امالی شیخ صدوق، امالی شیخ مفید، امالی سید مرتضی که 2 جلده تو 1 جلد چاپ شده، کتابخونه مدرسه امام حسینه، آیت الله سیوه، اونجا من دیدم، طبقه 3. اونجا از امام صادق میاره تفسیر به قرآن به قرآن که دفع شبهات میکنه. مطلب دوم، توضیح الفاظ و واژگان قرآن. مثل اینکه کسی میاد میگه که آقا افراد که کار انجام میدن یا حرف میزنن یا مینویسن و مانند اینها، این چی جوریه؟ این قرآن که میگه کلون یعملو علا شاکلتهی، این شاکله یعنی چی؟ بعد امام صادق میفرماید شاکله یعنی نیت. هر کسی هر عملی انجام میده با یه نیتی انجام میده. توضیح فرمایش امام صادق اینه که کارهایی که در ظاهر یا در باطن انسان انجام میشه 3 جوره. یا تمام اتوماتیکه، مثل ضربان قلب، مثل سلسله داد و ستد ارتباطات سیناپس‌های عصبی، سلولای عصبی، اعصاب مرکزی، اعصاب محیطی، چه بخواهی چه نخواهی اینا کارشون انجام میدن. پس اینا میشه چی عمو جون؟ تمام اتوماتیک. دوم نیمه اتوماتیک، مثل تنفس، حواست پرته، دم و بازدم طبیعیه، اتوماتیک انجام میشه، حواس جمع میکنی، قواسی، قاری قرآنی، نمیدونم سخنرانی. دیدی مؤمنا میتونی طول تنفس تو زیاد کنی، میتونی کم کنی، یعنی دم و بازدمت دیگه دست خودته. اینا رو میگیم نیمه اختیاری، نیمه اتوماتیک. خب معلوم شد؟ سومی مباحثه ماست، افعال و اقوال و نوشته و رفتار و هر چیزی از من و شما سر میزنه، میگیم فعل اختیاری، تمام اختیار. اینجا تو روایات شیعه ثواب و عقاب، اثرات وضعی خوب و بد تو دنیا و آخرت که گوشمالی بشه عبد یا نشه، همش روی افعال اختیاریه که مکلفین تکلیف به وظیفه خاصی دارن نسبت به افعال اختیاریشون. حالا مباحثه ما میاد پیش امام صادق علیه السلام، میگه این که این کارا را انجام میده و این قرآنم میگه کلون یعمل و علا شاکلتی. این شاکله به چه معناست؟ حضرت میگه شاکله به معنی نیه، به معنی نیته، یعنی فعل تمام اختیارید با نیت خاصی انجام میشه. حالا هر کسی یه نیتی داره، مثلا یک کسی ریا میکنه، یک کسی شعره، یکی سمعه، یکی اخلاص. باز اخلاص مراتب داره، باز دوباره حضور قلب داره یا نداره، حدیث نفس داره یا نداره. تصادف فهمیدی مؤمنا؟ دیدی نیت هم باز تو افراد فرق میکنه، ولی اول آخر شاکله یعنی نیت. یا مثلا فرض کنی که لفظ مبارکن، این لفظ مبارکن به چه معنا هست؟ یعنی پرسوده، سودش زیاد. مرحله سوم یا محور سوم از تفسیر امام صادق اینه که تو فرمایشاتش سبب نزول آیات رو میگه. مثلا این آیه نازل شد سببش چی بود؟ مثلا مسیحی های نجران، انفسنا و انفسکم و نساءنا و نساءکم و ابناءنا و ابناءکم، آیه مباهله. خب این شأن نزولش چیه؟ بحث محاجه با مسیحی های نجرانه به توسط پیغمبر اکرم اومرم اون برا. یا مثلا فرض کنید که مثلا آیه انفاق خاص امام علی علیه السلام، که این انفاق خاصی که کردن به نوع ایثاره. خب اینجا کسی که مسکینه، کسی که پوشاک نداره، کسی که در به دره، همین رو چکار کنن؟ نجات دادن. و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. میان چند تا اینا سه روز روزه بودن بچه ها، نظر بچه ها که خوب شدن، سه روز این خانواده روزه گرفتن. حالا هر سه شب هم این قرصای نونشون رو امیرالمومنین مجبور نمیکرد، قرص نون خودش میداد. ولی این زن عاقله و بچه های عاقلش هم، اونا هم به تبعیت از امام معصوم، اینا هم چیکار میکنن؟ صدقه میدن. سه روز گرسنگی و سه روز هم با زبون روزه. این آیه شأن نزولش این پنجتن بزرگوار هست، این امیر المؤمنین و حضرت و حسنین. یا اونجایی که انفاق میکنه به نوع اداء زکات واجب یا زکات مستحب، و هم فی صلاتهم راکعون، در حال رکوع انگشترشو صدقه میده به فقیر. اینجا حواس پرتی از وظیفه نیست ها، حواس پرتی از نماز نیست، که بعضی افراد ساده‌لو از دانشگاه یا از حوزه علمیه میان میگن حاج آقا چجور میشه امیرالمومنین که حواسش باید به خدا و تو نماز باشه، تو نماز فقیره رو تشخیص میده و انگشتش رو فقیر میده. بابا جونم اینجا دو تا وظیفه است، هم نماز بخون چون که خدا گفته با حضور قلب داره میخونه، هم توجه داشته باش به محتاج و ذمتو از زکات واجب یا مستحب بری کن. فعل کثیر که انجام نداده که نماز باطل باشه، از حضور قلبم که نیفتاده، هر دو ذکر خداست. با ذکر خدا عمل به وظیفه میکنه، چه اشکال آبکیه که میگیرید؟ گرفتین مؤمنات چی گفتن؟ دو تا ذکر خداست، این داره وظیفه انجام میده، وظیفه کنابه، مثل که داری نماز میخونی قربتن الالله، الان بچه میخواد سماور چپ کنه، بعد محل ندی بگی نماز میخونم، این چه غلطیه؟ حفظ نفس بچه واجب اهمه، زود به بچه میگی بمرد، بازم انجام وظیفه است. این حواس پرتی از نماز نیست، این دو تکلیفه که همزمان انجام میدی. گرفتین مؤمنا؟ حالا فرض کن قاضی شارع هم باشی، قاضی شرعی هم باشی، که یه پرونده هم اینجا جلو باشن، عجله دارن مردم، تو نمازی نمیخواد نماز تو بشکنی، همینجور تو نمازی داری عبادت خدا میکنی، نوشته اینجا مثلا نکشید، و شما یقین داری طبق پرونده ها که این واجب القتله، تو نقطهش میذاری پایین، یعنی بکشید. یا نه مستحق موت نیست چون پرونده تکمیل نیست، تو نقطهش از پایین خط میذاری، میذاری بالا، نکشید. اینا وظیفه است، چون حفظ نفس محترمه واجبه. دیدی مؤمنا این منافات با نماز نداره. این که میگن حواست از نماز پرت نشه مثل ریاست، مثل شمعه است، سمعه، مثل شهرت، مثل فعل کثیر. ها چطوری؟ کیفی اقچیدی؟ گود مورنینگ. حالا یه فعل کثیر بیانی از نماز رفت بیرون. یعنی که مثلا اون طرف داره میاد چطوری؟ چون داره میخونه الله و اکبر، یا عبد الصمد عبد الباسط، یعنی که الله و اکبر یادش افتاد تو نماز. اگر به عنوان ذکر بگی درسته، خب همون که میگی عبد الصمد صلات کجایی بیا اینجا بندگی میکنی، خب این میشه فعل کثیر کلامی، نمازت باطله. وقتی حالتش هم برگردون ها، اگه حالتش بر نگردونه، خب اینجا باید برای کلام بیجا دو سجده سهو کنه، یعنی نمازش ناقصه. هر وقت یادش اومد برای کلام بیجا باید دو سجده سهو کنه. پس این مباحثه ما که گفتیم مال امیرالمومنین فرق میکنه ها، همش ذکر اللهه. تا به واجب رسید واجبش انجام میده. اینا برای اینکه بعضی اشکال میگیرن جوابشون داد. چهارمین مرحله‌ای که از مراحل تفسیری امام صادق علیه السلام، ایجاد تشکیکات و پاسخگویی به شبهات، مثل این کلمه مثلا ادعونی. خب اینجا ادعونی یعنی چی؟ یعنی بدون هیچ مقدمه دعا کن، بدون هیچ مقدمه. مال حرامم خورده، شکمشم از شبه مال حرام شبه ناکم پر شده، حواسشم پرته، نمیدونه چی میگه، گاهی هزیون میگه، گاهی همجور بی حساب کتاب حرف میزنه، و گاهی ادعاهای پوشالی داره که اصلا واقعیت خارجی نداره. همین رو به هم دیگه بریز و میگه حاج آقا چرا دعام مستجاب نمیشه، یا خدا جوابم نمیده. میگه خدا تو قرآن نگفته ادعونی استجب لکم؟ این چه خدایی که استجب لکم نداره جواب؟ به این گله گشادی نیست که تو خیال پردازی میکنی و یا خیال بافی میکنی و یا مالی خلیایی شدی بر اساس خیال تصمیم میگیری و عمل میکنی. اول برو معالجه اختلال روانیت بکن، معالجه اخلاق سیئت هم بکن. حالا میخوام معالجه رو بگم. شکمت حرام نخورده باشه، چون لقمه حرام تا 40 روز اثر میگذاره، دعات هم مستجاب نمیشه. دوم اینکه از شبه ها احتیاط کن، چون لقمه شبهناک کاد ان یکون حراما، و حد اقلش اگر حرام واقعی نباشه تجری کردی وقتی که لقمه شبهناک خوردی، یعنی به خودت جرأت مخالفت با خدا دادی. تجری عقاب آوره در بحث اخلاق و عرفان و حکمت عملی، گرچه در بحث علم و اصول و فقه اقوال مختلفه، اما در اخلاق و عرفان و حکمت عملی همه میگن عقاب آوره. پس او یکی هم درست کن. مطلب سوم، میخوای دعا کنی اول خدا را حمد کن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. بعدن دونه دونه نعماتی که خدا بهت داده یادآوری کن. عافیت داری، امنیت داری، جوارح سالم داری، چند تا بشمو، چشم و گوش و دست و پا و زبون و حلق و جوانح، اونا رو هم بشمو، حافظه داری، خلاقیت داری، استعداد داری، نوآوری داری، چند تا بشمو. دونه دونه اینا که میشمونی، خدای شکر، خدای شکر، سجده شکر، خدای شکر. بعد برای اینها یک کلی نمیتونی نعمات خدا رو بشماری، عمرت تموم میشه، نعمتت تموم نمیشه. پس به طریق اولا شکرش هم نمیتونی کنی. حالا تو یه جمله کوتاه بگو الحمدلله علی جمیع نعمه و کرمه و فضله، بعد یک صلوات میفرستی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم استجب دعواتی دعائی و استجب دعوات المؤمنين والمؤمنات وتفضل علينا وعليهم انك ذو الفضل العظيم. اینا روایت نیست، دارم از خودم. بعد یک دونه شکر و حمد واقعی برای همه نعمات خدا و تفضلات خدا میکنه. بعد خواسته تو از خدا بخواه، مثلا خدایا عاقبت بخیرش، خدایا استعدادم درخشان شه، خدایا حافظه قوی بشه و موندگار، نکنه پیر خرفت بشم از کلاس اول ابتدایی بی سوادتر. نه همه بلاست و مومن آدم تو از زمین آب بشه بره، آدم زودتر بمیره بهتر این که پیر خرفت بشه، که آدم ملعبه دست بچه های فسقلی کوچه بشه، میخواستن مثلا گربه بازی کنن یا تیشله بازی کنن یا مرصع بازی کنن، حالا این پیرمرد خرفت سردست میاد کوچه. شما دیون خونه ها برین و عشقتون در. پس ببین سنت میره بالا، عقلت از بین نره، حافظت از بین نره، عافیتت از بین نره، امنیتت از بین نره، ناموست تلف نشه که زازار کنی. پیر بشی و لا حرکتو لا برکتو، کدام جنس مخالفو میاد کیفی یخچدی باید شما کنه؟ نمیاد. یکه و تنها داد از قرم تنهایی بسید. اینا خدا هر چی که میخوای یه صلوات قبلش بفرست یه صلوات بعدش، به اینکه اون نعماتی که داری موندگاری داشته باشه و استمرار نعمات جدید هم مثلا میخوای خدا یا در دنیا و آخرت با چهارده معصومین محشور بشن، علمم، حکمتم، تجربم، اخلاقم، اینا همه خوب باشه، زینت کامل باشه، توفیق این که زکاتش هم بدم. هر کس باید برای خودش دعا کنه توفیق زکات رو. گاهی می‌بینی مؤمنا شما گنجینه از علوم مختلف میشین اما کسی نیست باش حرف بزنین. زن بچه‌ت گوش نمیدن، فامیلت گوش نمیدن، همسایه‌ام گوش نمیدن، هم بابا اسم گوش نمیدن، میمونی گنج متحرک ها. خیلی علوم هم بلدی، تجربیت سعی هم داری، همجور آسته میری، آسته میری یک گوشه. خب مومن آدم دقمرگ میشه، هم آدم دوچار عقده های روانی میشه و در طول زمان به خاطر این بایکوت شدن دوچار افسردگی میشه. دیدی؟ یکی از اختلالات روانی که افسردگی هست براش پیش میاد. خب حرف امام صادق تصور کنی، طرف میاد میگه ادعونی که خدا گفته، چرا پاسخ هم نمیده استجب لکن؟ جوابش چی بود؟ مقدمات استجابت دعا رو رعایت کن. یکم ازتون توضیح دادم، بعد دعا میکنی، بعد از دعات هم یک صلوات میفرستی، حالا استجب دعوات هست. بهترین زمان ها چیه؟ وقت اوقات صلات، مثل وقت فجر صادق، مثل زوال ظهر، مثل مغرب شرعی و مثل سحرها، که حضرت یعقوب گفت مؤمن به پسراش صوفه استغفر لکم، تو تفاسیر داره یعنی در سحر برای شما استغفار. یک بار دیگه کیفیت خاص به وجه خاصه، مثل هنگام نزول باران رحمت الهی وقت استجابت دعا، مثل اون وقتیه که فرزند تواضع داره نسبت به پدر و مادرش، چه پدر و مادر زنده چه مرحوم شده و ثواب شهید برده، چون تمام این پدر و مادرهایی که مرحوم میشن از شیعه ثواب شهیدن، چون در راه انجام وظیفه مرحوم میشن. این تو ذهن مبارک باشه. پس چه پدر و مادر مرحوم شده یا ثواب شهید داشته، چه زنده چه مرحوم شده، خب اینجا تواضع فرزند نسبت به پدرش، هر وقت به محضرش میرسه پشت دست پدر رو ببوسه، نسبت به مادرش هر وقت میرسه پیشانی مادرش جبهه نور محل سجده رو ببوسه. پدر یا مادر مرحوم شده، تواضع فرزند نسبت به این سر قبرش که رسیدی گونه راستتو بذاری طلب مغفرت کنی برای پدر و مادر مرحومت، این تواضع فرزند به پدر و مادر مرحوم. احسان هم چیه؟ بدونی نیازی که پدر و مادر مرحوم یا زنده دارن قبل از این که ابراز کنن تو خواب یا بیداری به هر نحوی از انها، فرزند همینقدر که احساس کرد این نیاز رو قدرت داره برآورده کنه انجام بده، این میشه احسان به والدین. حالا این کارا رو کردی، پدر و مادر چه زنده باشن چه مرحوم شده چه شهید شده برای شما دعای خیر میکنن، تو روایات شیعه داریم دعای پدر و مادر در حق فرزند مستجابه. خب معلوم شد مؤمنا یک کم اینجا هم توضیح دادم. پس پاسخگویی به شبهات، بیاد قرقر کنه ای معصوم تو میای قرآن مجید عظیم کریم میخونی میگی خدا وعده داده و ان الله لا یخلف المیعاد، پس چرا من هرچی دعا میکنم مستجاب نمیشه؟ جواب: مقدماتشو خراب نکن، حین کارم باج سیبیلی رد نکن، فاکتور نگیر بعضی چیزا رو، درست عبودیت خدا کن، به وظیفه عمل کن، ردخور نداره دعات، مستجاب میشه. باز مؤمنین خاص بخشی از دعاهاشون تو دنیا داده میشه، ولی چون تو دنیا مسافرم و باید این نعمات بسیاری بگذارن و برم، برای اینکه دست خالی در قیامت و برزخ نباشن، بخشی از دعاهای به جای مفیدشون وسیله برزخ و قیامت میمونه. لذا تو روایات شیعه داریم اگر مؤمن میدونست که برای این زحمات صحیح که تو دنیا میکشه چه پاداش های عظیمی در آخرت داره، حاضر بود که بدنش رو با مقراض، با ناخونگیر، قیچی ریز ریز کنن و سختی و بلا بکشه، ولی حاضر نبود یک دعاش مستجاب بشه. اما چون که خلق الانسان ضعیفا، تحمل هم نداره، مثل چهارده معصوم هم حلم نداره، مختصر صبری داره، حالا برای اینکه ناامید از رحمت خدا نشه، این محبین اهل بیت و مؤمنین و مؤمنات بخشی از دعاهای به جا و به موقعشون مستجاب میشه، ولی بخش اعظمش برای برزخ و قیامتشه که خودش نمیکشه، فکر خوبش، عقلش نمیکشه، ولی خدایی که خالق عقلم، آینده نگری صحیح برای محبین و مؤمنین و مؤمنات و شیعیان داره. لذا میگه کل والد الرحیم و ارعفه و رعوفتر هست نسبت به این مخلوقاتش از جمله انسانها، از پدر این بچه به خود این بچه خدا رعوفتره، دیرم که بچه عقلش نکشه. پس سومی یا چهارمی چیشون عمو جان؟ پاسخگویی به شبهات. پنجم انشالله، یه انشالله برو من نیدم انشالله، اطاعت از پدر، اطاعت خداست، دعای والدین در حق فرزند مستجاب. یه چیزی شد؟ مطلب پنجام، بیان باطن و تأویل آیات. قرآن مجید ده جور توضیح داده میشه، بعضی چیزا رموز اسرار، کد میخواد و کد ولایی میخواد، مثل قاف. یعنی چی؟ کاف ها یا میم عین صاد، کاف ها یا عین صاد، اول سوره مریم. خب چی یعنی چی؟ چه میدونم چی؟ ولی با روایات مختلف این رمز گشایی شده، مربوط به صحنه کربلا و امام حسین و یزید ملعون، این چیزا نمه تو روایات داریم ها. یا الف لام را، الف لام میم. پس ببین رموز داره، اشارات داره، ظاهر داره، باطن داره، محکم داره، متشابه داره، باز هر بطنی برو تا 70 بطن داره و این چیزایی که گفتیم. بعد ناسخ داره، منسوخ داره. خب این 10 مدل هست قرآن که همه از تو روایات در میاد. خب پس حالا یکیش چیه؟ یکی از اینا، از این 10 تا که دارم میگم، یکیش اینه که امام صادق بیان باطن رو ظاهر میکنه. بعد این باطن کدوم باطن، در چه مرحله ای از باطنه؟ یا این ظاهر در چه مرحله ای از ظهوره؟ آیا ناسخ داره یا نه؟ آیا محکمه یا متشابه؟ آیا این ظاهر ظاهر دیگه یا ازهر دیگه یا نص دیگه برخلافشه یا نه؟ اینو میگیم جمع ادله، الجمع مهما امکن اولا من الطرح. بازم اینم روایت از امام صادقه که ابن ابی جمهور احصائی در عوالی لعالی جلد 1 آورده. مثلا مثل این که خدا رو چنین و چنان، نعمه ظاهرتن و باطنه، نعمه ظاهرتن و باطنه، هم در کتاب قاطع البیان شیخ فضل الله عابدی مؤمنا هست، هم در تفاسیر عهد ائمه اونجا رو نگاه کنیم، مثل تفسیر صافی ملا محسن فیض کاشانی، تفسیر قمی، تفسیر حبری، حالا اون قمی و حبری و فضل ابن شازان و تفسیر سعید الاهوازی، اینا از تفاسیر عصر ائمه. تفسیر ملا محسن فیض کاشانی و تفسیر کنز الدقائق میرزا مشهدی و همینجور بیا تا زمان خودمون تفسیر نمونه و اینا، اینا که از تفاسیر بعدن متشرعه و این حرفا. ببین اینجا نعمت باطن میگه امام معصومی که در بین امته، مثل 11 امام معصوم، این نعمت ظاهری خداست. نعمت باطن میگه امام معصومی که در غیبت صغرا یا غیبت کبرا قرار گرفته، چه امام 12، این نعمت چیه؟ باطنیه. مطلب ششم بحث تفسیر آیاته الا ما شاء الله که بیان شده به صورت مفصل و با تبیین کامل از امام صادق بیان شده است. بله تفسیر امام علی علیه السلام داریم، مثل طب الامام علی علیه السلام. در طب الامام علی علیه السلام از علمای لبنان و محقق مثل محسن عقیل، محسن عقیل. ولی تفسیر امام علی علیه السلام کسی گرد آوری نکرده روایات شیعه رو یک جا جمع کنه، میشه با عنوان یک کار گروهی تحقیقی و پژوهشی در حوزه‌های شیعه انجام شود. تفسیر الامام علی علیه السلام، یادگاری از بچه تو ذهنتون باشه. ولی وقتی که میخواییم بگردیم مؤمنات تو روایات، مثلا میبینیم در نهج البلاغه تقریبا در 10 مورد بررسی بعضی آیات قرآن نموده امام علی علیه السلام و تفسیرش گفته کل نهج البلاغه. و مثلا جلد 90 بحار علامه مجلسی یک روایتی داره تقریبا 70 صفحه میشه، بخشی از آیات قرآن رو تفسیرشو بیان کرده. تو بحث امام صادق علیه السلام این که میگیم فقهمون فقه جعفریه، به خاطر اینکه دائره المعارف حدیث شیعه توسط باقرین و صادقین بیان شده و همچنین امام صادق به صورت تبیین و امام باقر به صورت شکافنده علوم مختلف از جمله علوم حوزوی، اینها اومدن اختصاصات شیعه رو، یعنی جداسازی و پاکسازی، جداسازی مذهب حقه شیعه اثناعشری که صراط مستقیم و فرقه محقه هست، اول تبیین این مطالب کردن به صورت گسترده و بعدم پاکسازی از احادیث خرافی، ذهنیات غلط، برداشت‌های غلط و مذاهب ساختگی و رویه‌های باطل. امام صادق این کار کرد، اختصاصات شیعه رو هم به صورت گسترده بیان کرد. لذا گوییم، حالا میخوام بندازمتون توی عرفان عملی شیعه و اخلاق عملی و تهذیب نفس، خیلی حواستون جمع شد. لذا گوییم ای مؤمنین و مؤمنات، ای محبین اهل بیت، ای شیعیان، من و شما صاحب ابزاریم. صاحب ابزار مثل که الان می‌نویسی کتاب و قلم و دفتر ابزارت، چشم و گوش و اینها چیه؟ ابزارت. ای صاحب ابزار، یعنی ماها بایستی عوض بشیم. خود شخصی که صاحب ابزاره میخواد استفاده مفید کنه از نعمات موجود، حتی از مصنوعات که ابزار دست و دیدن و مانند اینا هست، خود ما باید عوضیم. یعنی دیندار پوشالی بودن یا تو خیالات آدم خودش رو دیندار بدونه، یحسبونه انهم یحسنون صنعا، فایده ندارن. باید شیعه درست حسابی 14 معصوم بشی، یعنی دیندار واقعی باشی. اینجا صاحب ابزار خودشو تهذیب نفس میکنه، میشه دیندار واقعی، مساویس با شیعه اثناعشری به ما و شیعه ها. اگر نه ادعای شیعه‌گری کافی نیست. سپس جهت استفاده از ابزار عوض شه. اگر این جهت صراط مستقیمه، من تو بیراه ها نرم که قبلا یه چیزای روزای قبل توضیح دادم، تو بیراه ها نرم که بعد ولایت بگه تو کجایی، این بر من نگاه کن تو کجایی، هم خدا 14 معصوم امام زمان که یکی از 14 معصومینه و هر خوبی که در این صراطه این شهدایی که شهید میشن و من ینتظر اینایی هم که در انتظار سعیان تو صراط مستقیم هم دیگه نگاه میکنم به فک و فامیل و همسایه و دیگران همکارا هم مباعثی ها شما کجایی؟ پس ماها چه گوینده چه شنونده باید این انتظار واقعی باشه با عمل نشون بدن منتظر واقعی هم خودم رو تو صراط مستقیم نگه دارم. پس صاحب ابزار یعنی ماها بایستی عوض شیم یعنی دیندار واقعی شیم. سپس جهت استفاده از ابزار عوض شود یعنی استفاده صحیح از امکانات و توانایی های موجود حتی اونایی که در دسترست علی ظاهر نیست، مثل کتاب و قلم نیست که مصنوعاته، مثل چشم و گوشت نیست، نه مثل مراحل ابتدایی میگیم. تو عرفان میگه و سخر لکم ما فی السماوات و الارض یا سخر لکم چنین چنان، خدا این همه زحمت کشیده با این همه قدرت و عظمت و با این همه علم و حکمت این آسمان و زمین رو اینجوری قرار داده، این صبح و روز اینجوری قرار داده، این روز و شب اینجوری قرار داده، این چرخش مدارات اینجوری قرار داده که من بیخیالی تایی کنم یا گناه عمدی کنم یا از خدایی که محیط بر هر چیزی است از جمله محیط بر منه و نزدیکتر هر چیزی نسبت به منه از او باید غافل باشم. الم یعلم بان الله یرا، آسمان ها و زمین خدای متعال در تسخیر ما انسان ها قرار داده. پس حسن استفاده کن در پرتو نور خورشید، حالا که همه چی میبینی گناه نکن، با این چشمات چشچرونی نکن، با این چشمات اخم و تخم و سگر نکن به بچه یتیم یا مسکین، با این چشم و ابرود گوشه و کنایه نزن، مسلمین و مسلمات مؤمنین و مؤمنات رو سبک نکن، تحقیر نکن، انگ و مارک تو آمد نچسبون، غیبت نکن، حسن استفاده کن از این نور موجوده آفتاب. وقتی که تسخیر ما انسان ها آسمان و زمین قرار داده حسن استفاده کنید، بهره‌وری صحیح داشته باشین، در راه حلال به کار ببر، مصرف حلال بکن بدون اسراف و تبذیر، سوء استفاده نکن، تو حرام به کار نبر، ظلم به صورت ظلمی مصرف نکن. ازا گوییم افاضه از نعماتی که به ما شده یا مصنوعاتی که در اختیار ما هست با یک واسطه، بازم افاضه است. افاضه همیشه از خداوند متعال و ولایت، چهارده معصوم همجور بیا حتی پدر صالح، افاضه همیشه از خداوند متعال و ولایت. وقتی به من و شما افاضه استمرار پیدا میکنه و تثبیت میشه که من و شما قابلیت داشته باشیم، قابلیت، این قابلیت و ظرفیت خودت رو از بین نبر با جهل مرکب. یعنی چه حاجه خود؟ ببین مؤمنا همیشه خیالات، توهم، تصمیمای غلط، اراده از مجزم غلط واهی پوشالی به دیکته اون و اون یا به دیکته نفس اماره و حدیث نفس، این توهم و خیاله که ضد علم و یقینه، توهم و خیال که جهل مرکبه، این ضد علم و یقینه و هم ضد علم خدا میشم هم ضد علم چهارده معصوم، یه فیگور و پرستیژ علکی میگیرم. اما اگر از تو جهل مرکب در بیام بدونم که نمیدونم و محتاج تحصیل و کسب علمم، حالا حرف خدا رو خوب گوش میدم، حرف چهارده معصوم رو خوب گوش میدم. پس از تو جهل مرکب در بیا، چون جهل مرکب توهمزاست، خیالزاست، خیال بافی ضد علم و یقینه. اما اگر بیایی تو جهل بسیط بدونی که این رو نمیدونی، خوب گوش میدی، خوب سوال میکنی برای اصل فهم یا برای فهم عمیق که فقهه و فقیه شدن صاحب فهم عمیق شدنه. پس اینجا مؤمنا افاضه خداوند و ولایت در رابطه با خودت گوینده چیه؟ کی حاصل میشه؟ وقتی که قابلیت داشته باشی، یعنی بدونی که جهل بسیط داری، شوق یادگیری صحیح داشته باشی، صبر بر یادگیری هم داشته باشی، صبر بر یادگیری هم داشته باشی، به جهلت افتخار نکنی. اما اگر جهلت ای گوینده مرکب شد، توهم علم داری، خیال میکنی چیزی بلدی، این ضد علمه دیگه. حرف حق و علم حق از هیچ کس یاد نمیگیری. گرفتی مؤمنات چی میگن؟ لذا باید و نباید، بود و نبود، اینا همه دو طرف مقولی هستن، مثل بایع و مشتری، مثل دو برادر. بایع و مشتری که توی همین مکاسب میخونیم، مثل دو برادر را بحث مثلا ارث میخونیم، یا بحث علوم رفتاری میخونیم، یا بحث خانم و خانواده میخونیم. اینا همه بحث چیه؟ نسبیته. ما میگیم اینها، این بود و نبودا و باید و نبایدا، اینا دو طرف مقولی. ولی چه کسی باید فیگور بگیره اگر بخواد فیگور بگیره؟ منت بگذاره اگر بخواد منت بگذاره. کسی که هم قادره، هم علمش ذاتیه، هم حکمتش ذاتیه، هم رازق کل شیئه، هم رب کل شیئه، هم جو صفات سوی او خداست. اگر بنای منت نهادن باشه، او ظلمن، ظلمن باید منت بگذاره. اگر بنای ناس کردن باشه، به اصطلاح عرفان نظری، اگر بنای ناس کردن باشه، خدا باید ناس کنه، نه عبدی که مخلوقه و تماما محتاجه و فقیر به ذاته. تو چی از خودت داری که میخوای ناس کنی که بعد بگی خدا دنبالم بده به من توجه کنه؟ بابا جونم، خدا برات منت گذاشته با این همه کثافت هایی که تو شکمته، تو جنین بودی، کثیف بودی، تو دنیای حامل کثافتی، تو قبرم میری این کثافت رو با خودت میبری، فیگور گرفتن داره. خدا بر من و شما منت گذاشته، میگه این اوقات صلات بیا با من حرف بزن. خدا بر من و شما منت گذاشته، هیچ به روح خودش هم نمیاره دیگه. نباید بنده اینقدر تو جهل مرکب باشه. اگر بنای ناز باشه، خدا باید، خدایی که غنی به ذاته، او باید ناز کنه. اما من و تو که میخواییم دوست داریم عبدالله بشیم، من و تو باید چی ابراز کنیم؟ ابراز نیاز و ابراز شوق. تا محب اهل بیت پادر رکاب، مؤمن و شیعه درست حسابی بشیم. اشد و حبن لله، یا به قول عرفان دارای عشق حلال بشی. حقیقت عشق زندگی صحیح برخواسته از قلب سلیمه که نشأت میگیره، چون که عشق حلال همانند محبت حلال طرفینیه، محب محبوب، عاشق به عشق حلال، معشوق به عشق حلال. لذا شما ببینید مؤمنا، علمت، عمرت، هوشت، حافظت، عقلت، عبادتت، رفتارت، اخلاقت، همه خوب میشه که بمونه، نورانی هم میشه. وقت دیگران از فامیل و غیر فامیل از نورت اقتباس میکنن. نقتبس من نورکم. دیدی جهنمی ها بال بال میزنن تو جهنم، دیگه راه برگشتی نیست، میگن بهشتی ها یکم از اون نوراتون اینا این ورم بتابی. مؤمن بالفعل با توجه و مخلص، تمام گفتار، عمل کرد، رفتار، اخلاق، تربیت، علم، فرهنگ، همه اینا نورانی میشه، یه منبع جزئی از نور ولایت میشی، بقیه منور میشن، شما الگوی دیگران میشین. بقیه در باب مراوده و رفت آمد و گفت و شنید چی میشه؟ نقتبس من نورکم. تصافه بودی؟ حالا این گل سرسبد منبع نور که دائما فیضش میتابه، تو زیایی خودت قابلیت ننداز، بر این دعا رو تکرار کن: یا نور النور، یا منور النور، یا نور فوق کل نور. خوب اینا فکر کنی. یا دعای نور حضرت زهرا برای درمان تب. ما پنشیج استغفر الله بیاد تو بوده، ما 60 مدل تب داریم، تازه تو همین پزشکیه، بیماری های عفونی و جسمی 60 مدل تب داریم. بیا تو بحث روانی چی؟ بیا تو بحث روحی چی؟ تو بحث اخلاقی چی؟ این همه مسکوت مونده. حالا با ذکر درمانی و دعا درمانی فرمایش حضرت زهرا رو بخون، دعای نورو. این فقط تب جسمی یا تب ناشی از عفونت رو درمان نمی کنه، بلکه اگر با توجه بخونی ها، تب ناشی از اختلال روانی، عرفانهای ساختگی و پوشالی و حرکات و سکنات دشمن محارب و مفسد فلعز که به نوع براندازی آرام حکومت دینیه یا حرکتهای نرم در جنگ روانی، همه اونا رو خونسا میکنه. اما به شرط این که توجه کنی به فرمایشات حضرت زهرا تو دعای نور. من یه مختصری وسط گفتم یادگاری، نورم مراتب داره. حالا من و شما ببین، هر کسی نسبت به خودش این نور خورشید میتابه بهش، در دیوارم میتابه، این لوله بخاری هم نور خورشید بهش تابیده، این لامپ خاموش هم نور خورشید بهش تابیده، این فرش هم تابیده، میزم تابیده. این حرف هم خیلی دقت کنید. همین جور که نور مراتب دارد، نور الله، نور المعصوم، نور شیعیان، نور مؤمنین، نور محبین، که این نورهای ولایی غیر از حاله انسانیه که تو بحث عکاسی کاردیان قبلا توضیح دادم، حالا میخوایم میگیم نور مراتب داره، منورها هم مراتب دارن، بستگی به استعداد و ظرفیت و قابلیتش. هر کسی اندازه خودش نور کسب میکنه، استفاده میکنه. فیگور نگیره بگه بالاتر از این نور من یا بالاتر از این درخشش من نوری نیست، بی خود الکی فیگور نگیر. قابلیت و استعداد و ظرفیت خودت بسنج، یقین کن که بالاتر از تو نوری هست، مثل اینکه قدرتی هست حتی تو انسان ها، مثل اینکه استعداد هست حتی تو انسان ها، حافظه قوی تر هست تو انسان ها، بیان بهتر هست تو انسان ها، علم بیشتر هست تو انسان ها، تا چه برسه در 14 معصوم و در خدا. گرفتیم مؤمن ها چی شد؟ منور بودن هم مراتبی داره. منور همیشه ارتباط با چی داره؟ با نور داره. ظلمت ضدیت با نور داره. عشق هم مراتبی داره، چه عشق حرام و چه عشق حلال، که چند جلسه وقت میگیره ما عشق حلال و حرام رو بگیم. خواستم مباحثه امروز تمام بشه. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم.